ساعت 22 به وقت تهران شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. در شبانگاه 8 اردیبهشت سال 1399 خورشیدی برابر با 27 آوریل سال 2020 میلادی هستیم. شاهین بشیری هستم میزبان شما در این بخش از برنامه رادیو فردا و طی 30 دقیقه پیش رو مجموعی از خبرها و گزارش‌های متنوع رو با همراهی همکارانم به آگاهیتون میرسونیم. اما پیش از هر چیز تازه ترین خبرها رو بشنویم از همکارم نوشین سید حسین.
سپاسگزارم شاهین. سلام می‌کنم به تمام شنوندگان عزیز رادیو فردا. علی ربیعی سخنگوی دولت حسن روحانی درباره گزارش اخیر دیوان محاسبات در ارتباط با سرنوشت نامعلوم میلیاردها دلار ارز دولتی گفت که جو بزرگ گم شدن پول در دولت را رسانه‌های خارجی به راه انداختند. آقای ربیعی در نشست خبری روز دوشنبه در این مورد گفت:
رئیس محترم دیوان گفت من اصلا نگفتم عدد گم شده، واقعا هم نگفته بود عدد گم شده و تصدیق کرد، ولی بالاخره این برداشت بیرون یک اتفاق افتاد. حتی خب دو سه تا از رسانه‌های داخلی مونم به این موضوع خورده دامن زدن.
این اظهارات در حالی بیان می شود که ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه ایران با دفاع از گزارش دیوان محاسبات گفت هیچ گزارشی تا امروز از دیوان محاسبات که حاکی از تردید یا اشتباه در گزارش تفریغ بودجه سال 97 باشد واصل نشده است. بر اساس گزارش تفریغ بودجه دیوان محاسبات جمهوری اسلامی در سال 1397 از مجموعه ارزهای اختصاص داده شده به نرخ دولتی برای واردات کالا سرنوشت بیش از 4 میلیارد و 820 میلیون دلار آن نامشخص است. حمله ملخ‌ها به 7 استان هرمزگان، خوزستان، کرمان، سیستان و بلوچستان، بوشهر، فارس و خراسان جنوبی آغاز شده است. به گفته مسئولان سازمان حفظ نباتات کشور، مبدأ موج جدید ملخ‌های صحرایی کشورهای پاکستان، هندوستان، عمان، عربستان، یمن و امارات اعلام شده است. پیشتر سخنگوی سازمان حفظ نباتات تنها روش کارساز برای مقابله با حجم بالای ملخ‌ها را سمپاشی دانسته بود. بنابر گزارش سازمان ملل، هجوم گسترده ملخ‌های صحرایی در سال‌های اخیر احتمالاً ناشی از تکثیر بی‌سابقه آنها در شبه جزیره عربستان در چند سال گذشته است. وزارت کشور ترکیه روز دوشنبه اعلام کرد که 402 نفر در این کشور به اتهام انتشار مطالب بی‌پایه و تحریک‌آمیز درباره بحران کرونا در شبکه‌های اجتماعی بازداشت شدند. بر اساس اطلاعیه این وزارتخانه، بازداشت شدگان در مطالب خود از جمله مقامات ترکیه را به دروغ‌گویی درباره شمار قربانیان ویروس کرونا متهم کردند. این اطلاعیه میگوید طی 42 روز گذشته بیش از 6000 حساب کاربری در شبکه‌های اجتماعی تحلیل محتوا شده که در این میان 402 نفر بازداشت شدند. ترکیه با بیش از 110000 مبتلای تایید شده به ویروس کرونا و بیش از 2800 کشته از لحاظ بیشترین شمار مبتلایان در رده هفتم جهانی قرار دارد. رئیس جامعه هتلداران ایران میگوید ویروس کرونا فقط در دو ماه اسفند و فروردین 5300 میلیارد تومان خسارت به صنعت گردشگری وارد کرده است. جمشید حمزه‌زاده به نمایندگی از تشکل‌های ملی گردشگری در نشست نمایندگان و فعالان بخش خصوصی با حسن روحانی اظهار داشت گردشگری در جریان تعطیلی‌های دوره کرونا آسیب 100% دیده است. رئیس جامعه هتلداران ایران با بی تأثیر خواندن بسته حمایتی دولت برای جبران خسارت بخش گردشگری گفت در این صنعت 240000 نفر به طور مستقیم و 550000 نفر به طور غیر مستقیم مشغول به کار هستند. و در اثر حملات موشکی اسرائیل به جنوب دمشق در سحرگاه روز دوشنبه دست کم 4 شبه نظامی طرفدار ایران کشته شدند. دیدبان حقوق بشر سوریه اعلام کرده علاوه بر این 4 نفر 3 غیر نظامی کشته و شمار دیگر از جمله یک کودک زخمی شدند. خبرگزاری دولتی سوریه سانا پیشتر اعلام کرده بود که موشک‌های شلیک شده سوی اسرائیل را پیش از اصابت به هدف خونسا کرده است، اما در 2 نقطه از جنوب دمشق بر اثر سقوط تکه‌های موشک تعدادی کشته و زخمی شدند. اسرائیل هنوز درباره این حملات هیچ اظهار نظری نکرده است. از زمان آغاز جنگ داخلی در سوریه از حدود 9 سال قبل تا کنون ارتش اسرائیل صدها حمله هوایی علیه ارتش سوریه و گروه‌های ایرانی همپیمان با بشار اسد انجام داده است.
مشروع خبرها رو میشنیدید از همکارم نوشین سید حسینی، اما چکیده‌ای از آنچه در مجله شبانگاهی امشب رادیو فردا تقدیمتون می‌کنیم. شیوع بیماری کرونا در ایران و جهان را دنبال می‌کنیم. آمریکا قصد دارد برای تحریم تسلیحاتی ایران از طریق شیوه‌های حقوقی به نوعی به برجام بازگردد. به این موضوع می‌پردازیم.
این مسئله آدم میتونه حدس بزنه که برای کشورهای اروپایی عضو برجام هم سخت است که یک چنین عقلی رو و یک چنین استدلالی رو از طرف آمریکا بپذیرند.
تأثیر کرونا بر جشنواره‌های بین‌المللی سینمایی را بررسی می‌کنیم و نگاهی داریم به نمایشگاه نقاشی ثریا شرقی در شهر دوسلدورف آلمان.
این بار ثریا شرقی به سراغ فیگورهای قهرمانهایی رفته که میتونن غلبه بکنن بر مخالفانشون. به خصوص چهره زن خیلی مهمه در نقاشی ثریا شرقی.
همین اینها رو در مجله شبانگاهی خواهید شنید، پس با ما همراه باشید. خب همونطور که در خبرها هم شنیده اید، به هر حال همچنان شیوع و گسترش بیماری کرونا در جهان و ایران ادامه دارد. همکارم فرهنگ قویمی که نگاهی به این خبرها انداخته الان پشت خط اسکایپ همراه ماست. فرهنگ، علاوه بر آمار مبتلایان و قربانیان، ظاهراً ترافیک تهران دوباره به حالت شلوغ گذشته برگشته و تردد در متروها هم بسیار بیشتر شده.
بله شاهین جان، با درود. هر شبت که ابتدا بپردازیم به آمار رسمی که امروز کیانوش جهانپور سخنگوی وزارت بهداشت اعلام کرد که تا امروز مجموع قربانیان به 5806 نفر رسیده و شمار مبتلایان به کووید 19 هم به 91472 نفر رسیده. این رو هم اضافه کنم که البته این آمار دولتی به گفته نهادهای بهداشتی جهان، مرکز پژوهش‌های مجلس و برخی از مقام‌های دیگر در جمهوری اسلامی بیشتره و برخی سازمان‌ها مثل سازمان بهداشت جهانی شمار مبتلایان رو 5 برابر آمار رسمی دونستند. در همین حال این رو هم اضافه کنم که با پایان محدودیت‌ها، همونطور که اشاره کردی، در یک هفته گذشته رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک نیروی انتظامی امروز گفت که سفرهای جاده‌ای نسبت به هفته آخر فروردین 23% افزایش داشته و در همین حال مدیر عامل متروی تهران هم گفت که به علت کاهش محدودیت‌ها و زیاد شدن حجم مسافران امکان فاصله گذاری بین مردم وجود نداره و به گفته او همین آقای فرنوش نوبخت از ورود افراد بدون ماسک به مترو هم جلوگیری نمیشه. این رو هم اضافه کنم که به خاطر افزایش تردد خودروها در تهران، کمال هادیانفر رئیس پلیس راهور نیروی انتظامی به وزارت کشور پیشنهاد کرده که بار دیگه محدودیت‌هایی برای طرح ترافیک در تهران اجرا بشه. شاهین،
در ارتباط با کادر درمانی و پزشکان و پرستاران شنیدم که بیش از 2000 تن به کووید 19 مبتلا شدن. لطفاً در این مورد برای ما بیشتر بگو.
بله درسته، گزارش از ایران حاکیه که حدود 2300 تن از پزشکان و کادر درمانی به ویروس کووید 19 مبتلا شدند و تا امروز دست کم 130 تن از کادر درمانی در این رابطه جان باختند. بسیاری از مبتلایان کادر درمانی در استان تهران، استان گیلان و استان مازندرانند که بیشترین آمار مبتلایان و جان باختگان هم رو هم دارند. بر پایه گزارش‌ها در همین زمینه بسیاری از پزشکان و پرستاران در واقع از کمبود پوشش‌های حفاظتی و ماسک و اینا انتقاد کردند و روزنامه ایران هم اخیراً از میزان بالای بیماران و ارتباط دائمی پزشکان کادر درمانی با آنها در گزارشی نوشته بود که این باعث افزایش ابتلای کادر درمانی که از سوی بسیاری از کشورها به عنوان قهرمانان و کسانی که در خط مقدم جبهه مبارزه با کرونا قرار دارند صحبت میشه. همین امروز در یک توییت از یکی از جان باختگان آقایی به اسم دکتر یونس نوروزی با خبر شدیم که در آخرین پست اینستاگرامیش از نبود تجهیزات حفاظتی در بیمارستان شاهنشهر اصفهان گله کرده بود پیش از اینکه جان بسپاره.
در سایر نقاط جهان اوضاع چطوره؟ آیا گشایشی حاصل شده یا محدودیت‌ها کمتر شده؟
عرض شود که شمار مبتلایان به کووید 19 در جهان تا این ساعت از مرز 3 میلیون نفر گذشت و به 3 میلیون و 2303 نفر رسیده. در حدود 208131 نفر هم در جهان جان باختند. در آمریکا که بیشترین شمار مبتلایان و قربانیان وجود داره، تا دقایق پیش شمار مبتلایان به ویروس کووید 19 به 979962 تن رسیده و شمار قربانیان هم از مرز 55000 نفر فراتر رفته. با این وجود همونطور که اشاره کردید، در ایالات متحده و همچنین در اروپا دولت‌ها به خاطر فشار اقتصادی کمرشکن برخی از محدودیت‌ها رو برداشتن تا مردم به محل کارهاشون برگردند، اما همچنان تاکید بر فاصله گذاری اجتماعی و استفاده از ماسک و مراقبت ویژه از تماس دست با سطح‌ها و دستگیره‌هاست. این را هم اضافه کنم که در بریتانیا امروز بوریس جانسون نخست وزیر این کشور پس از نزدیک به 5 هفته و درمان بیماری کرونا به محل کارش در خانه شماره 10 دانینگ استریت بازگشت و در یک سخنرانی کوتاه اعلام کرد که برای جلوگیری از احتمال موج دوم ویروس کووید 19 خواهان ادامه محدودیت هاست. او در واقع سلامت مردم رو در اولویت دانست و مسائل اقتصادی و کمبودهای مالی رو در درجه دوم قرار داد.
بله، ممنونم از همکارم فرهنگ قویمی که ما رو در جریان آخرین تحولات مربوط به شیوع و گسترش بیماری کرونا در ایران و جهان قرار داد. حالا از شما دعوت میکنم به پیام‌های تلفنی اون دسته از شنوندگان رادیو فردا توجه فرمایید که لطف کردند و ضمن تماس با ما نظراتشون رو در میان گذاشتند.
درد دل من و حکایت چند ثانیه من با مردمم هست، با هموطنام هست. یه جوشکار سیار هستم که رزونزی خودم رو با ترانس جوش، یه دونه مینی سنگ و یه دونه موتور، به رزونزی خودم رو، یه دونه پسرم رو، پدرم رو و خانومم رو از دست این مردم میگرفتم. چند ماهیه که به خاطر این بیماری و به خاطر این مسائلی که پیش اومده واقعا عرصه برای همه مردم تنگ شده. دو روز 27000 تومان درآمد من بوده. امروز دور مونده بودم که چطور و با چه رویی برم تو خونه.
ما هممون بچه که بودیم به یاد داریم تو مدرسه انشایی بهمون میدادن که میگفتن علم بهتر است یا ثروت. من بعد از 50 و چند سال که از عمرم گذشته تا الان نفهمیده بودم که خداییش کدومش بهتره، یا حداقل کدومش میشه نوشت که نمره بهتری گرفت. بعد از سالیان سال لطفی که کرونا به من کرد این بود که نه علم به درد میخوره و نه ثروت.
روزنامه نیویورک تایمز گزارش می‌دهد که مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا در حال تدوین ادله حقوقی است که بر اساس آن آمریکا به عنوان یکی از طرف‌های برجام به دنبال اعمال فشار به شورای امنیت برای تمدید تحریم‌های تسلیحاتی تهران یا حتی شدیدتر کردن آنهاست. با وجود بیرون آمدن آمریکا از توافق هسته‌ای برجام، مایک پومپئو استدلال می‌کند که ایالات متحده همچنان قانوناً یکی از طرف‌های توافق هسته‌ای با ایران به شمار می‌آید. در گفتگویی که ساعتی پیش با مهرزاد بروجردی، تحلیلگر سیاسی ساکن آمریکا داشتم، ابتدا پرسیدم که این اقدام ایالات متحده تا چه اندازه میتواند با موفقیت همراه باشد. مهرزاد بروجردی:
این یک کار بسیار سختی هست که از لحاظ حقوقی به نظر من با مشکلات عدیده روبرو خواهد شد. یعنی در اصل اگر وزارت امور خارجه آمریکا یه چنین بحثی بکنه، اونا حرفش اینه که اگرچه ما گفتیم 2 سال پیش که ما شرکتمون در توافق برجام رو بهش پایان دادیم، حالا میخواییم برگردیم به اون برجام، ولی فقط برای این امر که تحریم تسلیحاتی ایران رو
فعال بکنه و به دیگر مفاد قرارداد برجام پایبند نباشه. خب این مسئله آدم میتونه حدس بزنه که نه تنها با مخالفت کشورهایی مثل روسیه و چین روبرو خواهد شد، چون اونا بدون شک علاقمند هستن که فروش تسلیحاتشون به ایران رو به خصوص روسیه دوباره بعد از ماه اکتبر امسال شروع بکنن، بنابراین این علاقه رو دارن که این تحریم ها برداشته بشه، بلکه حتی به نظر من برای کشورهای اروپایی عضو برجام هم سخت است که یک چنین اصلی رو و یک چنین استدلالی رو از طرف امریکا بپذیرن، با در نظر گرفتن اینکه اون وقت یک چنین قراردادهای نوع برجامی که فکر کنین در آینده مثلا بخوان با کره شمالی یا با دیگر کشورهای بخوان ببندن، فوراً میفهمن که خلاصه یک سوراخ گنده درشون هست و اون کشورهای دیگه زیر بارش نمیرن. بنابراین فکر می‌کنم اروپایی ها هم براشون سخت است. حالا امریکا میتونه روی این اصرار بورزه یا اینکه میتونه راه دیگری رو در پیش بگیره و اون راه این است که بیاد و این کشورهای اروپایی رو قانع بکنه که مکانیزم حل اختلاف رو، همون مکانیزم ماشه رو که در چارچوب برجام هست، اونها فعال بکنن که بخوان جلوی فعالیت‌های تسلیحاتی ایران رو به این شکل بگیرن. استدلال امریکا به نظر من، اگرچه من حقوق بین‌الملل جزئیاتش وارد نیستم، ولی این استدلال امریکا که چون ما، یعنی کشور امریکا، در قطعنامه 2231 از ما نام بردش به عنوان یکی از اون طرف‌های قرارداد اصلی و بنابراین ما اجازه رو داریم که برگردیم و یه چنین خواسته‌ای رو بکنیم، فکر نمی‌کنم از لحاظ حقوقی بحث آنچنان آسانی باشه برای پذیرش.
شما به اتحادیه اروپا اشاره کردین، هرچند به هر حال اتحادیه اروپا از ابتدا هم موافق این که آمریکا از برجام خارج بشه نبود، ولی میدونیم که در این حال چندان موافق سیاست‌های تسلیحاتی ایران هم نیست. فکر میکنید به همین دلیل فصل مشترکی با آمریکا برای اتحادیه اروپا باشه؟
ببین دقیقا درسته. فکر میکنم که فعالیت های ایران به خصوص این آزمایش هفته پیش که اون ماهواره رو فرستادن بدون شک کشورهای اروپایی رو هم نگران کرده، ولی خب واقعیت این است که اونها حاضر هستن چه کار بکنن. ببینین این درخواست امریکا به منزله این است که شما میتونین که در شورای امنیت یک دعوای جدی و عمومی رو در این دوران بحران کرونا بین این پنج کشور اصلی عضو شورای امنیت ببینیم و فکر نمیکنم که اروپایی ها واقعا علاقمند به یک چنین درگیری علنی با امریکا باشن. بنابراین احتمالاً اونها هم سعی خواهند کرد که کاخ سفید رو قانع بکنن که به شکل دیگری این مسئله فعالیت‌های تسلیحاتی ایران رو بخوان زیر فشار بذارن، نه از طریق تصویب یک چنین اصل عجیب و غریبی که شما برگردین به برجام ولی محدود برگردین و از یه حق ویژه استفاده بکنید.
از طرفی میدونید که ایران بارها هر گونه مذاکره‌ای رو با آمریکا مشروط بر این کرده که آمریکا به برجام برگرده. فکر میکنید این گونه برگشتن آمریکا به برجام رو ایران بتونه تحمل بکنه یا بتونه باهاش کنار بیاد؟
نه، من فکر نمی کنم. چون ببینین درسته ایران وقتی که میگفت امریکا اگه میخواد با ما حرف بزنه برگرده به برجام و ما در اون چارچوب حقوقی که برجام ایجاد کرده با هم صحبت میکنیم، ولی حرف ایران نبود که شما برگردین به برجام از مکانیزمی که موجب تنبیه ما میشه استفاده بکنید، ولی از تمام چیزهایی که قرار بوده سودآور باشه برای ایران کماکان ما رو محروم بکنید. و بنابراین میشه فهمید که استدلال آقای ظریف و وزارت امور خارجه ایران این است که شدیداً نسبت به یک چنین مسئله‌ای بخوان مخالفت بکنن و بگن که اگر امریکا برمیگرده به برجام باید برگشتنش به شکل کامل باشه، نه انتخابی، و ما در اون چارچوب حاضریم بپذیریم، ولی این نوع برگشت براشون قابل قبول نباشه. و همونجوری که گفتم فکر میکنم که به هر حال ایران هم روی مخالفت جدی روسیه به خصوص، حالا چین رو خیلی مطمئن نیستم چون اونها میتونن سعی بکنن خلاصه پشت پرده حرفاشون رو بزنن به جای اینکه علنا مخالفت بکنن، ولی فکر میکنم روسیه مخالفت جدی میکنه و ایران هم این رو به عنوان یک آتو یا برگ برنده‌ای در مذاکراتش با طرف‌های دیگر برجام مطرح خواهد کرد.
گفتگویی بود با مهرزاد بروجردی، تحلیلگر سیاسی ساکن آمریکا.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های
اجتماعی در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کردی
رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر با سوء زیادی داشت،
در اینستاگرام هست.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
از کن تا لوکارنو و از کارلو ویواری تا ونیز، همگیری ویروس کرونا مهمترین فستیوال‌های سینمای جهان و اروپا را هم بی‌نصیب نگذاشت. بعضی را به تعطیلی کشاند و بعضی را برای مدتی طولانی به تعویق انداخت. تعدادی هم همچنان به دنبال راهکاری برای برگزاری دست کم بخش‌هایی از برنامه خود هستند. اما صرف نظر از برگزار کنندگان و مسئولان جشنواره‌ها، آیا فیلمسازان و عوامل فیلم‌ها هم حاضرند ریسک سفر در این شرایط را به جان بخرند؟ مهدی طاهباز گزارش می‌دهد.
این چند ماه همه‌گیری ویروس کرونا در جهان نه تنها تأثیرش را بر تولید و نمایش فیلم‌های سینمایی گذاشته، بلکه بسیاری از جشنواره‌ها را هم تعطیل و یا به زمان دیگری موکول کرده است. با وجود گذشت بیش از دو ماه از همه‌گیری این ویروس در نقاط مختلف دنیا، همچنان چشم‌انداز روشنی از چگونگی برگزاری این رویدادها دیده نمی‌شود. کاهش نسبی در آمار تعداد مبتلایان در برخی کشورهای اروپایی امیدواری‌هایی را نسبت به عادی شدن شرایط تا تابستان در این کشورها ایجاد کرده، اما محدودیت‌های مسافرتی اعمال شده در بسیاری از نقاط اروپا حضور مهمانان خارجی اهم از عوامل فیلم‌ها، منتقدان و تماشاگران را به عنوان رکن مهم برگزاری جشنواره‌های بین‌المللی بیش از پیش مبهم کرده است. اگر شرایط عادی بود، این روزها پس از معرفی شدن فیلم‌های پذیرفته شده در دوره 73 جشنواره کن، آخرین اقدامات برای برگزاری این مهمترین جشنواره سینمای دنیا در حال انجام بود. حالا اما سرنوشت این دوره کن کاملا نامشخص است. نزدیکی زمان معمول برگزاری این جشنواره با شیوع ویروس کرونا در کل اروپا باعث شد تا کن به مهمترین جشنواره آسیب خورده از این ویروس تبدیل شود. مدیران این جشنواره پس از مقاومتی سرسختانه ابتدا از تعویق دو ماهه آن خبر دادند، اما اعلام رئیس جمهوری فرانسه مبنی بر لغو هر گونه جشنواره‌ای تا میانه ژوئیه تیر ماه امسال برنامه ریزی آنها را برهم زد. این اتفاق مسئولان بخش های موازی جشنواره کن، دو هفته کارگردانان و منتقدان را متقاعد کرد تا از لغو کامل برگزاری آنها در سال 2020 خبر دهند و تکلیف خودشان را روشن کنند. مدیران جشنواره کن اما همچنان مردد هستند. آنها فعلا برگزاری بازار کن را به صورت آنلاین قطعی کرده اند و ایده برگزاری همزمان با جشنواره ونیز را مطرح کردند که با واکنش منفی مدیران ونیز روبرو شد. به نظر می رسد تنها یک راه پیش روی مدیران کن قرار دارد: لغو کامل جشنواره 73. مهمترین جشنواره پس از کن در تقویم سینمای دنیا جشنواره فیلم کارلو ویواری در جمهوری چک است که هر ساله در میانه تیر ماه در این شهر برگزار می شود. امسال اما همه چیز مبهم است. با اینکه با فروکش اپیدمی کرونا در این کشور اقداماتی برای از سرگیری عادی فعالیت ها آغاز شده، اما بعید است اجازه برگزاری جشنواره به شیوه معمول و با حضور انبوه تماشاگران و علاقمندان به کارلو ویواری داده شود. در روزهای اخیر ایده‌ای درباره برگزاری محدود جشنواره کارلو ویواری با بخش‌های محدود و حضور فیلم و مهمان از کشورهایی که وضعیت بهتری دارند مطرح شده است. مسئولان شهر کارلو ویواری مدافع این ایده هستند. قرار است در روزهای آینده تصمیم نهایی مدیران جشنواره در یک نشست رسانه‌ای اعلام شود. پیشتر مسئولان دولت چک مهمترین جشنواره فیلم در پراگ فیبیو فست را که قرار بود اواخر اسفند ماه برگزار شود به زمانی دیگر موکول کردند. اما اوضاع در لوکارنو چگونه است؟ سوئیس به نسبت جمعیت یکی از درگیرترین کشورهای اروپایی با ویروس کرونا است و نحوه مدیریت دولت این کشور در برخورد با این ویروس با انتقادهای شدیدی روبرو شده. با توجه به همه‌گیری قابل ملاحظه کرونا در این کشور، برگزاری جشنواره لوکارنو به شکل معمول هر ساله در اواخر مرداد ماه و نمایش چند هزار نفری فیلم در میدان معروف پیاتسا گرانده بسیار دور از ذهن به نظر می‌رسد. مسئولان جشنواره اما گفتند امور جشنواره را در قرنطینه پیگیری می‌کنند و در حال بررسی شرایط هستند. اما جشنواره ونیز، مدیران این قدیمی‌ترین جشنواره سینمای دنیا می‌خواهند با برگزاری این رویداد در سال جاری پیام‌آور بازگشت مجدد به روزهای عادی زندگی باشند. اظهارات هفته‌های اخیر مدیران ونیز حاکی از آن است که آنها با بهبود نسبی شرایط در ایتالیا امیدوارند در همان زمان مرسوم اواخر شهریور جشنواره را برگزار کنند. آنها همچنین گفتند سختگیری بیشتری بر حضور مهمانان اعمال خواهند کرد و حتی از احتمال ارائه تست منفی کرونا صحبت کردند. مشخص نیست البته با چنین شرایطی چه تعداد از ستارگان شناخته شده حاضر به حضور در جشنواره شوند. ونیز در صورت برگزاری احتمالی دوره استثنایی را پشت سر خواهد گذاشت و میزبان تمام فیلم‌های مهم سال خواهد بود که فعلا پشت سد کرونا ماندند.
گزارشی بود از مهدی طاهباز.
جامعه جامعه دچار فلاکت میشه وقتی شما یک بچه رو وادار به ازدواج میکنید.
جای داغ ها رو بدنم هنوز مونده.
یاد گرفتیم که خشونت اعمال کنیم.
دشمن میخواد مردم عصبانی بشن از دستگاه دولتی و دستگاه حکومت.
بچه های سنه 5-6 سال رو میبینم توی خیابون آدم میفروشن.
دولت ما هرگز نتونسته رضایت مردم رو جلب بکنه.
مجله اجتماعی رادیو فردا سه شنبه ها در بخش خبری هفته شب.
این روزها نمایشگاهی از آثار نقاشی هنرمند جوان ثریا شرقی در شهر دوسلدورف آلمان دایر است. این هنرمند 32 ساله دانش آموخته رشته نقاشی در ایران و آمریکا است و با ارائه شماری از تابلوهای بزرگش در این نمایشگاه زنان جوان در قرن حاضر را در نقش نوع جدیدی از قهرمانان به تماشا گذاشته. از این نمایشگاه بیشتر بشنویم در گزارش شهرام میریان.
پس از یک ماه و اندی تعطیلی به دلیل گسترش شیوع ویروس کرونا، از گالری‌های آلمان هم رفع منع فعالیت شد و یک هفته است که این مراکز درهای خود را به روی دوستداران هنر باز کردند. گالری ستاره یکی از این مراکز در شهر دوسلدورف است که با ارائه آثاری از یک هنرمند جوان ایرانی بازگشایی شد. این هنرمند ثریا شرقی دانش آموخته رشته نقاشی در ایران و آمریکا است و برای نخستین بار تازه ترین آثار نقاشیش با 7 تابلوی بزرگ در این گالری به تماشا گذاشته شده. خانم شرقی 32 سال دارد و از 9 سال پیش به این سو در 22 نمایشگاه گروهی و انفرادی در ایران و آمریکا شرکت کرده و 2 سال پیاپی هم کارهای نقاشیش در نمایشگاه جهانی هنر در دبی ارائه شده. ثریا شرقی در آثار تازه خود در نمایشگاه شهر دوسلدورف آلمان زنان جوان در قرن حاضر را در نقش نوع جدیدی از قهرمانان نشان داده. مسعود سعددین نقاش و مدرس تاریخ هنر در آلمان که از این کارها دیدن کرده اینطور به رادیو فردا گفته.
ثریا شرقی به سراغ فیگورهای قهرمانهایی رفته که میتونن غلبه بکنن بر مخالفانشون. به خصوص چهره زن خیلی مهمه در نقاشی ثریا شرقی که هم یک حالت خیلی اروتیک داره ولی در عین حال خیلی قهرمانانه است و ثریا شرقی از این عنصر خیلی خوب استفاده کرده و این فیگورها رو آورده وارد خودش کرده. ولی عناصر تزئینی مال کشورهای مختلفه از جمله قاری‌های خودمون، نقاشی‌های مینیاتور و یک ترکیب خاص و ویژه‌ای از مجموعه اینها به وجود آورده که در عین حال میشه به عنوان یک نقاشی روایتی هم ازش عنوان کرد، چون عنصر زن که در تمام کارهاش دیده میشه تأکیدی میکنه بر مسئله فمینیست در دوران معاصر و نقش زن به عنوان یک قهرمان تو قرن 21 کار ثریا شرقی قابل توجهه. این زنها هویت خاصی ندارن ولی بیشتر در اندام و در حرکات و اینا تشابه دیده میشه، ولی در چهره ها خونسا هستن. آدم نمیتونه دقیقا بگه اینا مال کدوم کشورن، مال کجا هستن. زن به شکل کلی، خود اندام زنها هم خیلی به شکل ایدئال نمایش داده شدن. به همون شکل که ما تصوری از قهرمان ها داریم که یک اندام ایدئالی داشته باشن، از میتولوژی یونان مثلا برداشته، از دایانا مثلا زن خدای شکار، یا فیگورهای از خدایانی که در اروپا معمولا شناخته شده هستن به عنوان یکی از خدایان زن، اینها در کارش دیده میشن. ولی عناصر تزیینی در مقابلش فوق‌العاده پیچیده و در هم و گسترده در اطراف این فیگورها نقش گرفتن و اینم از ترفندهای خیلی خوب نقاشی خانم شرقی هستش.
نمایشگاهی از آثار ثریا شرقی، هنرمند ساکن آمریکا، در گالری ستاره در شهر دوسلدورف آلمان تا یک ماه دیگر فعالیت خواهد داشت. این گالری در لابلای نمایش آثار نقاشان و مجسمه سازان معروف آلمان و دیگر کشورهای اروپایی و آمریکا، آثار هنرمندان پیشکسوت و جوان ایران را نیز ارائه می‌کند. محسن وزیری مقدم، پرویز تناولی و رضا درخشانی از جمله هنرمندان پیشکسوتی هستند که تا به حال چند بار آثارشان در این گالری به معرض نمایش و فروش گذاشته شده. شهرام میریان، رادیو فردا.
خب عزیزان شنونده، به این ترتیب به پایان این مجله میرسیم. من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که منو در ارائه مجله شبانگاهی امشب یاری دادند، شب خوبی رو برای شما آرزو میکنم و امیدوارم که شنونده ادامه برنامه‌های ما باشید.